بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و اما ما عدل وصل مما ذکر فی روایت معان الاخبار فیمکن حملها ایزن علی الکراهه لثبوت رخصه من روایت سعد فی مطلق زینه. وسط مطلب هستیم، شیخ هم که نمیدونن یک هفته تعطیل بوده بحث ما، لذا شاید فکر میکردم و خود بحثم یه مقدار پیچیدگی داره. از طرف محشینم مورد اشکال قرار گرفته، میخوام عرض بکنم یه مقدار دقت میطلبد، ولو با دقت هیچ مشکلی نداره، بحث انشاءالله پیش بریم. ببینید، در قبل از تعطیلی ما بحث داشتیم راجع به زینتی که حالا به تعبیر شیخ زنها در مورد زنها دارند، تدلیس ماشته، و از این طریق گاهی کلاه سر مردها میذارند. در موقع ازدواج اگر باب کنیز باشه، در موقع خرید و فروش این بحثا شد. روایات یادتون باشه سه دسته بود، یه دسته که باز خودش سه تا روایت بود دلالت میکرد بر منع، البته نداشت منع مطلق زینت، موارد خاصی توش آمده بود، یادتون باشه مشخصا چهار مورد آمده بود: وصل و وشم و وشر و نمس، بله، اصلاح مو، اصلاح دندان یا کندن مو یا اون خالکوبی، این چهارتا بود دیگه. سه تا روایت داشتیم، اینا رو دارم کمکتون میکنم که بیاید در فضای بحث. سه تا روایت داشتیم دال بر منعه. در مقابل این گروه دوم که یه روایت توش بود، روایت عبدالله ابن حسن بود، راحت دلالت میکرد بر جواز، البته با کراهت، البته نه همه اوناها، فقط راجع به وصل مو به مو صحبت کرده بود، دلالت میکرد بر جواز، البته با کراهت. پس حالا علی حساب همینجا یه روایت میگه منع وصل، یه روایت میگه جواز وصل، البته با کراهت. گروه سوم هم داشتیم که مشخصا یک روایتش رو ایشون نقل کرد، روایت سعد اسکاف. روایت سعد اسکاف دلالت بر جواز زینت میکرد مطلقا، میگفت زن برای شوهر آرایش میکنه. خب انواع و اقسام آرایش قدیم بوده، حالا هم هست، حال ممکنه مثلا این روزه پیچیده تر شده یا مثلا انواعش بیشتر شده، ولی زمان قدیم هم انواع و اقسامش بوده. دلالت بر جواز زینت میکرد که دیگه ازش کراهت هم استفاده نمیشه. خب حالا ما هستیم آقا این سه گروه روایت، منع و کراهت و جواز، با تفاوتایی هم که داره، بعضیاش موردش مطلق زینته مثل آخری، بعضی ها موردش فقط یه نمونه است وصله مثل اون عبدالله ابن حسن روایت عبدالله، بعضی هم سه چهار تا رو ردیف کرده، کاروانوار همه رو منع کرده بود روایت اول. خب اینا رو باید چه کرد؟ مرحوم شیخ راجع به وصلش خواندیم، این هرچی هم بگیم داریم تکرار میکنیم، ایشون فرمود که خوبه در مورد وصل قائل به کراهت بشیم. خیلی فنی هم هست، برای اینکه وقتی کراهت رو گفتیم گوش کنید، با وصلتی که همخوانی داره، چون وسطی دال و چی بود؟ قرائت وصل بود. با اولی اگر همخوانی نداره، خب به قرینه روایت گروه دوم حمله بر کراهت میکنیم. با روایت سعد اشکاف هم که بقیه رو شما بگید، هیچ مشکل نداره دیگه، لذا قائل به کراهت وصل بشین. البته با درجه تفاوت، اگر مثلا موی بز و الاغ و نمیدونم اینا رو وصل کنن به موی زن، بگیم که کراهتش کمتره. اگر موی خانم دیگر رو وصل کنن که موجب اشتباه بیشتر بشه، شدیدتره. درسته؟ اینم باز از نکاتی بود که خوانده بودیم قبل از تعطیلی. رسیدیم به اینجا که البته یه حالت نیم بند خواندیم، ولی خود من راضی نبودم بخوندن. در غیر وحش چطور؟ مثلا وشم خالکوبی، یا وشر اصلاح دندان، یا اون یکی نمس کندن مو، حتف مو، اینا چی؟ اینا قائل به چی بشیم؟ ایشون میگه اینا هم بگی کراهت، یعنی در واقع همه رو حمله بر کراهت کنیم. فکر نمی کنم تصورش براتون مشکل باشه. به چه دلیل حمله بر کراهت بکنیم؟ خب مثل روایت علی ابن قرا، اون بالا ممنوع میکرد، روایت گروه اول ممنوع میکرد. خب به دلیل روایت چی؟ سعد اسکافی آخر، روایت گروه سوم، روایت سعد اسکافو که داریم در فرقه سوم، خب به این دلیل حملش میکنیم بر کراهت. مخصوصا اینجا رو دقت کنید، این خصوصا حالا بعد رو عبارت هم معطل میشیم، نه این که نشیم. بعضی از معاشین گفتن این که حضرت شیخ عکس حرف شما رو میرسونه، بعضی مثل آقای خویی این تعبیر تند رو ندارن ولی به لسان اشکال بر شیخ وارد شدن. ولی به نظر میرسه که نه، بشه از شیخ دفاع کرد، منتها یکمی باید حوصله داشته باشید. ببینید اگر یادتون باشه در روایت سعد اسکاف، سعد اسکاف از امام سوال کرد شما که میگید زینت جائزه، پس چرا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وصل رو ممنوع کرده؟ همون لعنت خدا بر کسی که، یا چی بود تعبیر، لعنت بار لعنت خدا، نه خود لعنت خود رسول، لعنت رسول الله، رسول خدا، پس چرا من لعن فرموده کسی که وصل مو میکنه؟ امام در جواب سعد اسکاف چی فرمودن؟ فرمودن بنده خدا حواست کجاست؟ مثلا حالا به این مضمون روزه هستیم، خیلی نمیتونیم ترجمه آزاد بکنیم، مثلا کجا میری؟ مراد پیامبر که لعنت رو نثار واصله میکنن، منظورشون اون زن آرایشگر نیست، منظورشون اون زنیست که قیادت میکنه علیاذ بالله، مردها رو به زنهای فاجر میرسونه، باقی میرسونه، فاجر رو میرسونه، اونه. ببینید خب از این کاری که امام در کلمه واصله کردن میخوان بگن پس واصل مو به مو کراهت، ببخشید حرمت نداره. خب اون روایت علی ابن قراب هم یادتون باشه واصلش به قرینه بقیه واصله به معنی قیادت نبود، واصله همین وصل مو بود، لذا راجع به تزیین دندان و کندن مو و خالکوبی بود، اون یکی هم بود واصله بود. پس اون واصله کراهت دارد؟ نه. بگید آقا نه حرمت، و الا امام نمیمدن توجیه کنن که. بقیهش هم به قرینه سیاق حمله بر چی میشه؟ حمله بر کراهت میشه. حالا اگر دوستان متوجه شدن مطلب رو گرفتید، باز به عبارت هم اینجا عرض میکنم که مشکلی نماند. خلاصه آقا در یه جمع‌بندی، این بحث تکه پاره شده دقت داشته باشید، در یه جمع‌بندی ایشون میخواد بگه همه را حمله بر، بگید آقا حمله بر کراهت میکنیم راحت. حالا البته ممکنه کراهت شدت و ضعف داشته باشه، با این وسیله روایات با هم جمع میشه. حالا دوستان من یه سوال از شما میکنم، اسمش هم میذاریم تمرین، ولو کتاب که عنوان نداره که، البته کتاب در شکل سوال هم نیست، ما این کارو میکنیم برای اینکه تو ذهن بهتر بماند. به نظر شما اگر یک کسی این حرف رو بزنه، شما که مکاسب میخونید چی جوابش میدید؟ بگه آقا ما فتوا میدیم به جواز مطلق زینت به دلیل روایت سعد اسکاف، مطلق زینت، بعد اون مواردی که بالا آمده استثناء میکنیم، عموم رخصت را به قول شیخ عموم جواز رو تخصیص میذاریم به اون سه چهار موردی که اون بالا بود. سه چهار مورد که تو روایت مانع بود چیا بود؟ وصل و وشم و وشر و نمس، این چهار تا بود دیگه، به اینا تخصیص بزنیم. چرا همین رو کراهت میکنید؟ بله اگر ما یه عامی داشتیم، چند تا خاص داشتیم، قانون چیه؟ بله قانون حمله بر کراهت یا حمله بر تخصیص و تغییره؟ حمله بر تخصیص و تغییره. این کارو بکنیم. شیخ میفرمایند که جواب تمرین، شاید این کار ما اولا باشه. البته به طور قاطع هم نمیگه، میگه ولعله او این کاری که ما کردیم، یعنی حمله بر کراهت، اولا باشه. چرا؟ برای که ببینید میخواد قائل به حرمت بشید. در این مثلا چهار مورد یکیش چیه؟ واصله. خب با وجود این روایتی که امام واصله رو به قیادت معنا کردن، دیگه ما نمیتونیم فتوا به حرمت اون واصله بدیم، اونی که وصل مو میکنه. بقیهش هم که کناره دیگه، آقا سیاه کنار این قرار گرفته. خلاصه این کار امام ها مانع میشه ما فتوا به حرمت بدیم، باید حمله بر کراهت بکنیم. حالا اگر اینم آخرین حرفی که تو این قسمت داریم، اگر شما از حمله بر کراهت خوشت نمیاد، حالا چه حساسیتی هست؟ بعد این به چیزا به نواد حساسیت داره، بهش بگی نواد بدش میاد مثلا. حالا اگر شما از حمله بر کراهت حساسی، باید یکی از این دو کارو بکنید. در قسمت وصل مقیدش کنی به وصل موی زن بزن. از شما سوال میکنم چرا این تخصیص رو میزنیم؟ برای اینکه بعضی از روایات دیدید که صراحت داشت مثل موی بز و امثال بز، اشکال نداره. حالا کسی موی مثلا پشم بره تو سرش بکاره، موی بز بکاره مثلا، این چه اشکال داره؟ داشتیم مثلا روایات تخصیص باید بزنیم. اگر هم خیلی سمجید روی این مسئله مثلا حرمت، باید تخصیص بزنیم. یا مقیدش کنید به مورد تدلیس. اگر از باب تدلیس آمد بیرون صرف وصل باشه، بگید آقا، یا صرف خالکوبی باشه نه از باب وصل. حالا یه خانمیست شوهرم داره مثل قول بالا سرش مسلطه، زیباییشو دیده، زشتیشو دیده، جوانیشو دیده، سن پیریش هم دیده، حالا این مثلا میخواد دوتا خالکوبی بکنه، بنا نیست به هیچ کلا سر هیچ عهدی هم بره، این دیگه آثار باستانی شده، از زده خارج شده. خب این دیگه حالا تدلیس بنا نیست که، بنا نیست کنیز هم بشه، خب این دیگه نمیتونی فتوا به خلاصه. باید از رده تدلیس ببرمش تو تدلیس، غیر از تدلیس باشه دلیل بر حرمت نداریم. خب خدا رحمت کنه شیخ، بالاخره دست زنها رو باز گذاشت یه مقداری. آخه زن حیاتش به همینه. حالا بگذاریم از بعضی از این فمینیستای دوگم، واقعا قرآن خیلی تعبیر قشنگی داره، ای کاش دنیای ما میفهمید و بعضی از خود کشورهای ما میفهمیدن. مشکل این الان قرآن وقتی میخواد یاد کنه میگه اول من یونشب، و اگه درست بخونم آیه فل هلیه، کسی که تو زیورانات روش میکنه، اصلا بذارش تو لابلای طلا و نقره. مثلا حالا 2 کیلو طلا مرد، خیلی مرد باشه، مگر بخواد بفروشه پولشو برداره، ولی خیلی مثلا توی، اما اون میبینی مثلا عمرش با همینا هر روز جابجاش میکنه، گردگیری میکنه، میچیندش جمع میکنه، یا جلسه میخواد بره به خودش میبنده، روزه میخواد بره با خودش میبره، عزا میخواد بره میبره، عروسی مروسی هم که جای خود داره. این در روش میکنه تو زینت و این تو کارهایی، البته حکمت الهی هم هست، عیب زنم نیست. خشونتی که مرد داره باید با لینت زن کنار هم میاد، بلا میشکنه قضیه و خرد میشه زندگی. خب این رشد میکنه اینجوری. حالا این مسائل آرایش هم همینه که خب بخوان بگیرن از دست زنها مشکل میشه. ولی خب قطعا شیخ اینا شوخی هست، در ساعت شیخ این حرفا به درد بعضی از این ژورنالیست ها میخوره و اینا ساعت شیخ، شیخ میبینه ادله چی میگه، اسناد چی میگه، کار به حرف این و اون نداره. فقط دوستان یه مشکل عمده‌ای که ما تو بحثمون داریم شاید ذهن بعضی‌ها رو مشغول بکنه یا کرده باشه، اینه که ایشون رو روایت سعد اسکاف خیلی سرمایه گذاری میکنه، در صورتی که روایت سعد اسکاف مورد زینت زن برای شوهره. مگه بحث ما اینه؟ بحث ما زینت زن برای شوهره؟ با این که اصلا ممدوح مطلوب سفارش شده، زنی که شوهر داره نه میخواد کنیزه که میخواد بفروشنش، نه میخواد ازدواج کنه، بله؟ و دیگه تدریس هم نیست، همه رقمشون این شوهر دیده دیگه. آخه تدریس میگن یعنی اظهار کنه چیزی که مهم خلاف واقع باشه، یه چیزی که واقعیت نداره نشون بده، یا کمتر واقعیت داره بیشتر نشون بده، این میشه تدریس. خب اینا که نیست دیگه. البته شیخ حالا ترز بکنم بی توجه نسبت به این قضیه، خب ما حق نداره همچون داوری بکنیم، یا ایشون خصوصیت زن برای شوهر ازش نفهمیده، توجه میکنید، ایشون خصوصیت نفهمیده، لذا تو بحثاش اصلا روی این سوالی که من کردم ها حساب باز نمیکنه، که به نظر ما باید دقت بیشتری کرد. حالا آقای خویی تو مصباح الفقهاء نگاه کنید، ایشون مطرح کرده این بحث رو، بعد جوابی هم داده که حالا جای خودش جواب خیلی بحث داره، خود جواب حتی رو مبانی خودشون جای بحث داره که من دیگه نمیتونم اونا رو شما رو ببرم تو اون فضا، خودش یه جلسه حداقل کاملی وقت میبره. به هر حال این مشکل هست. حالا کلاس راهنما هم که دارید خوشبختانه تو اون کلاس هم اینو به بحث بذارید، در چیزش که حتما باید به بحث بذارید به نظر من این محوره. آقا میخواد اینا رو پیاده کنیم تا ادامه مطلب. و اما ما عدل وصل مما ذکر فی روایت معان الاخبار، در مورد وصل قبل از اما مطالعه کردید دیگه، مباحثه هم کردید، بله، بنا شد که اونا حمله بر چی بشه؟ حمله بر کراهت بشه، دارات به وصل بنا شد کراهت. میگه اما غیر وصل از اون ستایی که در روایت معان الاخبار ذکر شد، اما وشم و وشر و نمس و اینها، اونم یمکن حملها ایزن علال کراهت. خب به چه جرعتی حمله بر کراهت کنیم با اینکه روایت لعن کرده بود؟ لعنم که گفتیم داله بر حرمت به نظر ایشون. لثبوت رخصه من روایت سعد فی مطلق زینت، چی میخواد آقا؟ دلیل، این دلیل روایت سعد اسکار بخونید داله بر مطلق زینت بود. ببینید اصلا رو حساب زن و شوهر حساب نمیکنه ایشون، همینطور میگه روایت سعد اسکار داله بر مطلق زینت. خب بحث ما که زینت زن برای شوهر نیست، ولی بالاخره ایشون از کلم ایشون نفهمیده. خصوصا اینجاست که داد بعضی از محشین در اومده ها، گوش میکنید، رضا بعضی گفتن آقا این خصوصا به ضرر شیخه نه به نفع شیخ. بعضی مثل آقای خویی عرض کردم اینجور نمیگه ولی اشکالوار میگه. مرحوم شهیدی یه توجیهی میکنه، خب بعد میگه حتی خودشم راضی نیست، میگه حالا شما یه فکری بکنید ببینید بهترشو بهش میرسید، که حالا به نظر قاصر من ما دستور شهیدی رو گوش کردیم، رفتیم فکر کردیم و مثلا چیزی بهترم پیدا کردیم، لذا اینجا رو گوش کنید. خصوصا مع صرف الامام لنبوی الوارد فی الواصله قطعاً ظاهره المتحد سیاقاً مع سائر ما ذکرفن نبوی. ایشون میگه حمله بر کراهت بکنیم مخصوصاً یه قرینه دیگه غیر از خود مطلق زینت، مخصوصاً با توجه به صرف امام. آخر تو روایت سعد اسقاف یادشون نرفته امام واصله رو از اون معنایی که سعد خیال کرده بود چکار کردن؟ منصرف کردن. صرف یعنی منصرف کردن، یعنی برگرداندن. امام برگردان اون نبوی را که وارد شده بود در واصله، برگردون از ظاهرش. فرمود که مراد وصل مو نیست. خب المتحد، این المتحد دوستان، ای کاش المتحده بود، صفت واصله میگرفتیم، حالا که مذکر صفت نبوی میگیریم. متحد از نبوی از نظر سیاق با سایر آنچه که ذکر شده در نبوی. آخه در نبوی که فقط واصله نبود، بگید آقا وشم و وشر و نمسم بود، بله. خب اینا باید آقا همش یک سیاق داشته باشه. دوستان اینم اضافه کنید، به نظر ما چیزی که ما میخوایم بگیم حرف نو به اصطلاح اینه، و اینا باید عرفاً حدود هم باشه. ببینید امام پیغمبر اکرم یه دفعه از واصله به معنای قیادت نمیره سراغ واشره. واشره اصلاح دندانه نیست، نمس کندن مو بود، وشم خالکوبی بود. خب اون یکی هم که واصله باشه همون وصل مو هست، و امام در روایت سعد حسگاه وصل مو رو گفتن حرامه یا حلاله؟ حلاله، بله. خب اون بقیه میشه حلال، بقیه میشه مکروه. ببینید اونایی که اشکال میگیرن، خوبه که من حرف اونا رو هم بزنم، حق اونا هم ادا بشه. اونا ببینید میگن اگر مراد پیغمبر از واصله به دلیل روایت سعد اسقاف اون زنیه که قیادت میکنه، سوال میکنیم قیادت زن حلاله یا حرامه؟ قطعا حرامه. خب بقیهش هم که شما میگید هم سیاقه، خب باید بقیه هم چی باشه؟ حرام باشه. بقیهش هم وش رو نمس و وشم، اینا باید حرام باشه. جزا میگن آقا شیخ انصاری این که برعکس حرف شما رو میرسونه. ولی یه جور که من عرض کردم، ببینید در واقع یه سوبسیدی هم ما دادیم ها، که آقا اون وصل به معنای کنار واشره و نامسه و واشمه باید یه چیز باشه مناسب با همونا، یعنی باید اونم زینت باشه. کدام وصله که زینته؟ بیادت؟ نه، وصل مو به مو. خب اینم که دیگه امام میگن مکروه، میگن حرام نیست. اون که شد مکروه، اون که شد جایز، بقیه هم میشه جایز. عبارت نگاه کنید، مخصوصا با برگرداندن امام نبوی را که وارد شده بود در واصله و دال بر حرمت بود، از ظاهرش منصرف کردن. خب قهرن متحد از نبوی از نظر سیاق با بقیه. اگر یکی بشه مکروه، بقیه هم میشه مکروه. یکی بشه جایز، بقیه هم میشه جایز. اینو میخواد بگه ها. ولعله اولا من تخصیص عموم رخص به هذه الامور. دوستان سوال کنم، لعله رو ما اسمش چی گذاشتیم؟ تمرین سوال کردیم. ایشون میگه شاید این کار ما، بپرسم از شما زمیر و هو رو به چی بزنید؟ حمله بر کراهت. شاید حمله بر کراهت بهتر باشد از تخصیص عموم جواز که از روایت سعد اسقاف. تخصیص بزنیم به این امور، یعنی بگیم همه جا جایزه اما در این امور. بپرسم آقا کدام امور؟ اموری که تو اون روایت بالا اومد، بگیم اینا جایز نیست. شاید این کار ما اولا باشه از این کار. که عرض کردم چرا اولاست. ببینید یکی از این امور چی بود؟ وصل بود. ما در وصل میتونیم قائل به حرمت بشیم؟ دین ممکنه بپرسن تو امتحان شورا خود چه نوع اولاست، باید کنارش تو ذهنتون باشه. ولی که یکی از این امور وحش بود، خب وحش وحش مو به مو که برای شد حلال باشه نمیشه که، امام فرمودن این وحش اون وحش نیست، بله وحشی باید حلال باشه، بقیه هم که برای شد سیاه باشته باشه، وحدت سیاه جلو حرمت بقیه را میگیره. پس نمیتونیم بگیم در این امور قائل به حرمت میشیم، خیلی عبارت آقا کمک میخواد. شاید حمله بر کراهت با توجه به همین حرف اتحاد سیاه این اولا به این خاطر اولا باشه از این کار. حالا همون قصه نبات ها گفتم اگه حساسید، معنهو لول سر، با این که شرچنین است اگر ما این صرف رو قائل نشیم، کدوم صرف؟ همین صرف امام. و خلاصه اگر ما حمله بر کراهت نکنیم، این صرف که میگیم حمله بر کراهت هم توش هستا، اگر این صرف رو نگیم و قائل به کراهت نشیم، دو راه دیگه داریم، اما تخصیص و شر به شر المرعه، یا باید اختصاص بدیم شهر رو به شهر مرعه. میپرسم از شما یعنی چه دوستان اختصاص بدیم شهر رو به شهر مرعه؟ یعنی میگیم این حرامه، اگه بخوان موی زنی رو به موی زنی، چون بعضی روایات داشتیم اون بارا نگاه کنید، یا اینو میگیم، یا مقیدش کنیم به ما ازا کان هوه او احد و اخواته فی مقام تدلیس، بگیم که یا مقید کنیم او را، زمین رو وحش رو، بله مقید کنیم وحش را به صورتی که، به جای ما بذارید صورت ازارا معنا نکنید، مقیدش کنیم به صورتی که ایشون خبه رو به چی میزنید باز؟ باز هم وحش. و یکی که از خواهرانشون اون بقیه در مقام تدلیس باشه. خب اگر هوبه هست اونا باید، بعدم احد میگی دیگه نباید بگید اخوات، اخوات جمع اخت دیگه، جمع اخت نیست، نمیدونم چرا، بله اون دیگه بدتر، اگه دیگه اخوانهی بوده این نقطهشو چاقش کردم. حالا در مقام تدلیس، خب وقت نتیجه مهمش این میشه فلا دلیل علا تحریمها سی غیر مقام تدلیس، دیگه نباید این آرایشگاه ها رو ببندن درش شد، اگر مقام تدلیس نباشه حرام نیست، مثل انجام مرئی مزوجه این کار رو برای شوهرش، بله یا یه دختر خانم میخواد مثلا تو خونه تمیز باشه، آرایش هم میکنه تو خانه مادرش هست و مثلا پدرش هست، هیچ کس دیگه هم نیست دیگه، حالا این خصوصیت نداره دیگه، خب این دیگه نباید اشکال داشته باشه. اگر بخواد آقا خوب قرص رو محتمش کنی، من یادم رفت از خارج بگم، خصوصا به ملاحظه آنچه که در روایت علی ابن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام آمده، ایشون سوال میکنه از زنی که تخف و شعر انوچه ها مو رو از صورت بر میداره، جز کدام بود دوستان مو رو از صورت برداشتن؟ اون بالا نامسه بود دیگه که مو رو میکن از صورت هست، امام خانم لا بخشه، خب اینم باز دلیل بر جواز، و حاضری ایزن قرینتون علا صرف اطلاق لعن نامسه فی نبوی ان ظاهره به ارادت تدبیر، باید خلاصه اون لعن پیغمبر رو منصرفش کنیم از، بگید آقا ببریمش تو مقام تدلیس چون داله بر حرمت میخواد باشه. البته یادتون باشه ما که مفصل عرض کردیم ممکنه اصلا لعنه بگیم داله بر حرمت نیست، بزن میگه اول هم اول کراه. خب اینجا دوستان یه نقطه بگذارید، یه جایی دست اندازداری بودا، هم از نظر مطلب هم از نظر فاصله زمانی که شده بود بین فقرات بحث، انشاءالله مطلب رو گرفته باشید، با دقت هم مباحثه کنید مطالعه کنید. اینم دوستان بگم شما این بحث رو یه بار بخونید، تو مثل شرح لمعه و اینا که نخوندید به این شکل گسترده، یا اصلا بعضی بحثاش اصلا هم نخوندید، بعدا هم حالا چقدر مثلا موفق شید بحث خارج برید، اینم خارج این بحثا، حالا اون خارج هم چقدر خارج باشه من یادم یه بحثی خارج همین مکاسب محرمه رو من دیدم، خارجش یکی از اساتید کلن 2 سال بحث خارج کل مکاسب، در خصوصی که خود مکاسب محرمه ما به زوال حوزه بخوام بخونیم دقیقا همین 2 سال میشه. این خارج اینجوری از بردش از خود مکاسب هم کم کرده. بله واقعا یه کسی، اینم بگم دوستان، بخواد وقت بگذاره. خیلی بحث مکاسب خوبه ها، اما نسبت به گذشتش، مثلا نسبت به همین بحث تو شرایع، همین بحث تو جواهر، ولی نسبت به مسائل روز و سوالاتی که وجود داره خیلی ناچیز. و واقعا یه خدمت بزرگیش انسان بیاد و همین مسائل کار بکنه. و هر چه البته نظر اسلامه، نه خیلی از خودش هی فتوا به حرمت بده دست مردم رو ببنده، و نه بخواد درستش بکنه، یه کاری بکنیم که این کار این زمان درست بشه. نه، ما این رسالت فقیه نیست که کار درست بکنه. رسالت فقیه اینه که هرچه حکم خداست بیان کنه، حالا هرچه میتونه خودتو تطبیق بده، نمیتونه نده. اصلا باید یه حرفی درست بشه آقا، که آیا تکلیف خداست العیاذ بالله که خودتو با ما تطبیق بده، یا ما کار میتلبد که انشاءالله شما ها باید بکنید. بگذارم آقا، مطلب دیگری که داریم گوش کنید، شاید تو جامعه ما مثلا اصلا برای تو سوال هم پیش بیاد که شیخ چرا اینو مطرح کرده. حالا دارم زمینه رو آماده میکنم، گوش کنید. چون تو محیط ما خیلی رسم نیست ایران، اما عرب ها چرا حداقل در گذشته بوده، این بچه های بی زبان رو مثلا دختر بچه ها رو خالکوبی میکردن، مثلا معتقد بودن این خاله ها پشت دستشون یا مثلا بالای ابروشون یا رو گونه هاشون مثلا یه زیبایی خاصی میده به مثلا چشم و دست و اینها. خب حالا یه کسی سوال میکنه، جناب شیخ شما اینو اجازه میدید یا نه؟ خب سوال از شما کس بپرسه چی جواب میده؟ آقا مقتضای مکاسب جواز این کار هاست که بچه رو خالکوبی بکنن یا نه؟ وچی برای جواز ما نمیبینیم. ببینید این توهم بوده که یک کسی فکر کنه شیخ انصاری در این موارد قائل به جوازه. لذا میفرماید نه یشکل الامر در آنچه که این عرب ها رسم میشونه بچه ها رو خالکوبی میکنن. خب این چه مصلحتی داره؟ حالا اگر زن باشه، شوهر داشته باشه، بگید آقا مصلحت داره. و الا در مثل دختر بچه یه فرسان 10-12 ساله که شوهر نداره، هیچ مصلحتی نداره جز تدلیس که مثلا یک بیچاره اینو ببینه فکر کنه مثلا خیلی زیباست بیاد بگیردش، یا نه اصلا اذیت کردن بچه، مثلا خیلی بچه باشه که در معرض ازدواج نباشه، بگید آقا اذیت میشه. اونم خالکوبی هم که چه یه رو دست کنن برای تو سوزن رو میزنه، فردا میره دوباره همون جا رو سوزن فرو میکنه که این گولد بشه که بعد اون جوهر رو بریزه. حالا امروزه نمیدونم چجور خالکوبی میکنم، من تخصص ندارم، ولی قدیم من شنیدم از اینایی که خال داشتن اینجور بلا رو سر خودشون میآوردن. خب این ایزا بسه که هست و ثمره هم نداره، رضا مشکل میشه. سمرش فقط همین تدلیسه، که تدلیس هم البته بعدشون میگه، حال ما هی میگیم تدلیس، اما گوش کنید آخه تدلیس یه استانداردی داره. تدلیس میگن که ایهام چیزی که واقعیت نداره. مثلا در خالکوبی چه ایهامی میشه که واقعیت نداره؟ مثلا حالا پشت دست انسان یه 2 تا نقطه سبز، سبز کدر، سبز قلیز مثلا بیاد، مگر بگید وقتی چند تا نقطه سبز مثلا میاد اون سفیدی های بدن بیشتر مشخص میشه؟ یا مثلا فرض کنید بدن خب لباس سفید بپوشه، سفیدی بدن خیلی مشخص نیست، ولی مثلا لباس سرخ بپوشه لباس سیاه بپوشه، اون سفیدی های بدن بیشتر خودشون نشون میده. حالا یه بیننده ناشی باشه اینا رو به حساب واقعیت بذاره، مثلا هم چیزی باید بگیم و الا تو تدریسش هم یه مقدار مشکله. خب حالا این رو افسیشون داره جمع میکنه. یه سوال از شما بکنم، میشکنید این سوال خیلی مهمه برای بحث تدریس، در واقع داریم موضوع شناسی میکنیم الان. دوستان اگر طرفی که مثلا میخواد ازدواج کنه با این خانم بداند که مثلا این خال طبیعی نیست، این خالیست که کوبیدن، بله، یا مثلا لباسی رو زن بپوشه، یه لباسی که رنگ بدن رو زیباتر نشان بده و خود خواستگارم بداند که این طبیعی نیست. حالا ما چرا همش مثال به زن و خواستگار بزنیم؟ یه مقدار بیام از این فضا بیرون. شما میخواید یک کفشی بخرید، میدونید که این صاحب مغازه با کارهای کاری که انجام داده مثلا رنگ این کف رو زیباتر داره نشون میده، لذا بخرید از میتین، بیاد بیرون، بیاد تو هوای آزاد، میبینید اون رنگ را نداره و شما خبر دارید ها، نه که خبر نداره، خودتون اصلاح این کار بودید، مثلا جسارت نباشه به شما، خبر دارید. آیا اینجا تدریس صادقه یا نه؟ اما در این حال نگاه میکنید، رغبت پیدا میکنید، این مغازه دارها چقدر این زنهای بیچاره رو به همین وسیله گول میزنن، دوتا نمیدونم چادر یا پیراهن میذاره، بعد نور یه جور تنظیم، اینا اصلا هستن، نور یه جور تنظیم میکنه که زنم اصلا شده، اونم بلده، میدونه این پارچه رو ده مرده به خنیده آورده بیرون مغازه اونجوری نبوده، اما دفعه یازم بازم میره میخره، حافظه که نداره که یادش میده بازم میره میخره. خلاصه رغبت درست میکنه، مگر امور زنانه دفتر ریاست جمهور بیاد جلو ما رو بگیر. بله چی داشتم میگفتم؟ رغبت درست میکنه ولی مشتری هم غافل نیست. به نظر شما این تدریس هست یا نه؟ نگاه به کتاب نکنید حلال باشه هرچی میگید، بله؟ ایشون میگن هست، اینه که مثل داد مثل آقای خوی اینا در اومده اینجا که این چه تدلیسی. آخر حضرت شیخ اگه مشتری میدانه ولی در این حال رقبت توش درست میشه، حالا به تعبیر بنده جانش هم که بالا اومد، ما داریم اجر آزاد صحبت میکنم، این رقبت درست شده خبر داره، ولی به هر حال نظر شیخ اینه. ولی ببینید مثلا دخواه از شیخ دفاع کنیم، واقعا بعضی وقتا اینقدر تبلیغات قویش که علم انسان کارگر نیست. غیرت اینه تو زندگی روزمره ما دقت کرده باشید خیلی از وقتها علم کارگر نیست، اونی که کارگره اینه که روح انسان یقین کنه، عالم هم هست ولی کارگر نیست. خب تمام این خانمایی که از قبرستان فرار میکنن، حالا آقایون نمیگم، بله، اگر حاضر مثلا 1000 تومانش بدی 1 سال تشکر کنه، ولی اگه 100 میلیون بدی به این خانم بگید فقط برو شب تو قبرستان سریع برگرد، اون نمیره. در عین حال بهش میگی مرده لغت میزنه میگه نه، مرده گاز میگیره میگه نه، مرده تجاوز میکنه میگه نه، میگه پس چرا میترسی؟ میگه نمیدونم میترسی. این جوجه ها دوستان علم هست، اما این علم کارگر نیست. علم کارگر میدونید کدوم علم؟ علم مرده شد کنار مرده میخوابه، اگر مرده از اون نترسه او از مرده نمیدونه، این علم کارگره. حالا این برهان فلسفیش بماند چیه جای خودش، یه سری وقتا علم دیگه کارگر نیست، اونقدر تبلیغات میریزه وسط که رغبت تو مشتری درست میشه ولو مشتری هم عالمه. اگر این واقعیت رو در نظر بگیریم، کلام شیخ انصاری از بعضی از حمله ها در امانه. عبارت نگاه کنید، نه هم قد یشکل الامر فی وشم الاطفال، گاهی مشکل میشه امر. امر چی باید نمیسیم به جای امر؟ مثلا همین جوازی که گفتیم کراهت مشکل میشه، یا مثلا نمیشه کراهت، یعنی حکم مسئله واقعا مشکل میشه که چی بگیم بالای هم مثل حکم مسئله، گاهی مشکل میشه در کاری که عرب ها دارن وشم اطفال، به خاطر اینکه اذیت اینا هست مصلحت هم نداره. البته بعد بنابراین که مصلحت درش نباشه برای غیر مرعی مزوجه مگر تعلیز، خب این بچه که این چیزم درش نیست دیگه، تازه اگر هم باشه چون مثلا یک کسی که نه یه دختر خانمی در نظر میگیریم 12-13 سالشه که مثلا طفلم برای صادق باشه بله و میخواد ازدواج کنه، خب این میشه مصداق تدلیس که باز تدلیس گفتیم درست نیست. حالا اصلا یا مصلحت است یا اصلا مصلحت نیست صرف اذیته، یا مصلحتیش مثل تدلیس که اونم شرعاً مصلحت نیست، عبارت یک کمی نیاز به کمک داره ها، میدونید که خب مگر تدلیس چطور تدلیس به اظهاره، مثلا تو خالکوبی چطور تدلیس میشه، یکی سوال میکنه از شیخا تو خالکوبی که جو تدلیس میشه، میگه تدلیس به این خاطر تدلیسش به اظهار شدت بیاض بدن و صفاء بدن به ملاحظه نقطه سبز کدر در بدن. خب این چند تا خال که بزنن به بیننده میگن نگاه کن اینو مقایسه کن با او، معنیش اینه دیگه، دو سه تا خال میزنن تو صورتش میگه نگاه کن اینو نگاه کن، بغلش هم نگاه کن ببین چقدر اون صفا داره چقدر سفیدتره، مثلا کاری تخصصی خیلی بیاض بدن و جلاء بدن با ملاحظه اون نقطه سبز کدره، کدره یعنی همون سبز غنی سبز کدر میگیم فارسی، لکن الانصاف ان کون ذالک تدلیسا مشکلان، انصاف اینه که آخه چه تدلیسی بلکه ممنوعه، این زینتیست برای زن از جهت خلط بیاض به خضره و این همه میدونن ها، یعنی یه چیز هم نیست که مگه یک کسی از پشت کوه آمده باشه که هیچ جانش نباشه هیچی ندیده باشه، ولی همه میدونن رقابت تزیینون بخونید لا مولهمان لما لیس فی البدنه واقعا من البیاض و الصفا، تا اینجا یک نفس بخونید، این یه زینته، نه این که موهم چیزی باشد که نیست در بدن واقعیت از بیاض و صفا، هیچی غیر واقعی خلاصه جلوه ندادیم، بله مثل نقش دست و پا با رنگ سیاه یمکن ان یکون القالب و فی ارادت ایهام بیاض البدن و صفای ایشونه که بله بعضی وقتا این زنهای وارد مثلا یه خط سیاه میکشه که خب اون ممکنه برای خیلی ها مهم خلافه با مثلا ابروهاش از هم بریده است، این وسطی که فاصله طولانی چیزه میاد با قلم چیکار میکنه میکشه، یا مثلا یه ابروی داره فرض کنید یه نخ رفته بالا میاد زیرشون پر میکنه که این ابرو مثلا پرتر جلوه کنه اون، یا کمانیش میکنه، خلاصه این صاف بالاش حالت هلالی میده که اون ناشی بیچاره فکر کنه این بله میده، لذا عبارت نگاه کنید حالا اینا برای بعضی از شما خوندن نمیدونم همه تون افتادید تو خینش ها نیفتادید هنوز اکثرا خواه همون اقلیت بله نه هم. حالا بعد شما با این کارا میشید باشی دیگه از ناشی بودن در میشید، یمکن ان یکون القالب فی بله در اون خطای سیاه که زنا میکشن اونجا ممکنه بگین اراده ایهام بیاض بدن و صفاء بدن اونجا ممکنه مهم بشه مخصوصا برای خواستگاری که نابیناست، و مثله الخط الاسود فوق الحاجبین خطی که بالای ابرو میکشن که تقوس بدن به ابرو، یا مثل جانبین حاجبین به سواد ابروها بریده است فاصله زیاد داره وصلش میکنن، لتوهم طوله هما این مال دومی و تقوسه هما مال اولی، این لفنش شلوغ هستا، ثم ان تدلیس به ما ذکرنا این سمه رو گمش نکنید دوستان. یعنی تو بحثای ما یکی از مهمترین بحثا اینه که حالا ما داریم آخر ساعت میخونیم این لابلا گم هم هشا و فکر نمی کنم تو این فهرست هم اینا رو توجه بکنن بزنن، شما خودتون باید توجه بکنید. معمولا یه فهرستی هر کتابی رو میخونید خودتون یه فهرست انتخابی آخر کار بهش بزنید، بحثای دقیق و حساس اون که داره فهرست میزنه خب بخواد 400 صفحه 500 صفحه 1000 صفحه کتاب رو سریع فهرست اون دقت ها نمیکنه، شما دارید خط به خط میخوانید، لذا میتونید خیلی تمیز مطالب مهمش رو. و این بحث واقعا یه بحث مهمی است، آیا تدلیس فقط در فضای جهل مشتریه، جهل خواستگاره، یا با علم مشتری هم؟ بقیه رو شما بگید. این تدلیس میاد، خب بحث مهم نیست دیگه. ثم ان تدلیس به آنچه که گفتیم همانا حاصل میشه به مجرد رغبت خاطب یعنی خواستگار یا مشتری در خرید کنیز. البته ما حقی نداریم بحث کنیز ببرید، ولی مثلا این بحثای عام نیست که تو جای دیگه میاد که بعدن هم خودش اشاره میکنه. و ان علما ان هذا البياض و الصفا ليس واقعيا، اینجاست که آقای خوی اشکال داره، میگه اگر چه بداند خاطب در ازدواج یا مشتری در خرید کنیز، اگر چه بداند که این سفیدی و این صفا واقعی نیست، از همین کشیدن ابرو و نمیدونم خالکوبی پیدا شده، بل حدث بواسطه هذه الامور، بنابراین فلا یغار، هیچ طلبه حق نداره بگه که انها لیست به تدلیس به این بهانه که لعدم خفای اثر آهلن، این لعدم علت لایغاله، بله به نظر شما یعنی علت لیست به تدلیسه یا علت لیست به تدلیس یعنی علت لا هست یا علت لیسته؟ فلا یقال انها لیست به تدلیس به بهانه این که بگه اثر اینها بر ناظر مخفی نیست. البته این خیلی جالب نیست، بهتره بزنیم به لا یقال، نزنیم به لیست، اینطور میشه. این گفته نشه. چرا؟ چون اثر این امور بر ناظر قابل کتمان نیست، ولی ناظر ناظره عالم باشه، اثر میذاره، رغبتش زیاد میکنه، بعدم میاد اینو میخره، ازدواج میکنه، یک ماه که شد شروع میکنه بهانه در آوردن، حالا این پیاز داغش هم بکنیم دیگه، ایناش دیگه. خب و این ازن فینبغی ان یعد من التدلیس، ایشون میگه حالا که به این گلو گشادی شد، این ازن معناش اینها، حالا که به این وسعت شد علمی حرف بزنید، بله با وجود علمم بنا شد تدلیس باشه، این ازن معناش اینه، حالا که بنا شد با وجود علمم تدلیس باشه، از سزاوار است شمرده شود از موارد تدلیس لبس مرعه یا کنیز لباس سرخ را یا لباس سبز را یا لباس مشکی را، از ثیاب الهم اول خوز اول سود صورت نداره ها، الموجبه لظهور بیاض بدن و صفائه. البته والله العالم، خیلی هم قرص محکم نمیگیم. خب سمه دقیق بفرمایید، من شما رو آماده کنم برای بحث فردا که از همین بسیلم یه مقدار آماده بشید فکر بکنید دوستان، بخون ملا بشید، قبلا هم گفتیم باید یه مقدار که متعاره میکنید، یه مقدارم با خودتون کلنجار بیرید فکر بکنید. ببینید یک روایتی داشتیم ما قبل از تعطیلی، مرسله فقیه مال صدوق که در من لا یحضره الفقیه بود، که بله پیغمبر بود یا امام نداره چیزی نداره، بله معصوم فرموده بود که لا بعث به کسب الماشته، پیداش کردید دیگه، لا بحثت به کسب المعاشته مادامی که شرط نکنن. این یه قید. دو، هرچی دادنش بگیره. آقا بعضی وقتا طرف شرط نمیکنه ولی بعد هرچی بهش میدن چانه میزنه. بله میری تو کلمه پسی مثلا میگه آقا قابل نداره، خواهش میکنم هرچی نه بفرمایید. بعد خب میشه 3,000 تومان 2,900 تومان شو میدید که نه آقا راه نداره کاید حتما این شرط نکرده اما حتما بهش میده قبول نمیکنه. این دو چیزه میخوام بگم، این دو چیزه خاطر یک چیز فکر نکنید. اولا خانم معاشت شرط نکند و هرچی هم دادنش قبول کنه. خب آقا این سوال هست، این یک چه ببینید اینم باید صافش بکنیم. یعنی مثلا فرض کنید حالا یک کسی میره، یک خانم میره آرایشگاه، بعدم فرض کنید از ثمن بازار میخواد نرخ بده. حالا اگه این حدیث خونده باشه، مکاسب خونده باشه، اون خانم بگه مثلا آرایشی بکنه، وقتی میخواد برنشه یه پول کمی بده به اون خانم، بعدم بگه خانم معصوم گفته هرچی بهت دادن قبول کن. این درسته؟ حالا این میخواد سوال کنیم واقعا حدیث بگه که ما چکاره هسته میگیم درست یا نه. این میخواد حدیث اینو میخواد بگه. خلاصه تو بحث فردا میخواد اینو توضیح بدیم، احتمالاتی که اینجا وجود داره چیه و چی تو ذهن پیامبر بوده که اینو فرمودن. روش تأمل بکنید تا فردا انشاءالله.